الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیب ما شد باز در یک شنبه شب دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله بتونیم این جلسه هم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم. مثل همیشه در ابتدا سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و از ایشون بطلبیم این زنگارهایی که دلهای ما رو فرا گرفته بزدایند با ذکر و نامی از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلام عرض میکنم، محضرتون در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه، السلام عليك يا صاحب المرعى والمسمع. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی بهناور بیننده این برنامه هستند، خالصانه ترین سلاممون رو تقدیم میکنیم. موفقیت روز افسون برای همه عزیزان از خدای منان خواهانیم. ما همونطوری که برنامه همیشگیمون هست، توفیق الهیست و عنایت حضرت ولی اثر و اونا فدا، یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها میکنیم. باشد که دین دنیا و آخرت ما همه مورد عنایت صدیقه طاهره و بیمه نظرهای بزرگوارانه و محبت آمیزان نازنین وجود قرار بگیرد انشاءالله. شرمندم ز شوهر مظلوم خود علی، دست شکسته حامی مولا نمی شود. بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. خدای عالم در قرآن فرمود کلا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من اجر رسالتم را مودت و محبت خیشاوندانم رو قرار دادم. که سوال کردن که مراد از قربا کیه، حضرت فرمود فاطمه، علی، حسن و حسین. به جای اینکه بعد از رسول الله طبق این آیه بگویند زهرا پات رو روی زمین نگذار، روی چشم ما بگذار، خاک زیر پای زهرا را توتیای چشمشون قرار بدهند، برکت زندگیشون قرار بدهند، خب با زهرا چیکار کردند؟ حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، مزد زحمات شب روز پدرم بود. بحر زلگربا مودت خواست قرآنت، ولی جز به قتل من ادا حق زلگربا نشد. بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. بر باب خانه ام بنویسید رهبری مثل امام فاطمه تنها نمی شود. جز طفل من که یار علی گشت پشت در، شش ماهی فدایی بابا نمی شود. همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد. کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. قبل از اون که ما بحثمون رو شروع کنیم، امروز روز رحلت فرزند در حقیقت هشتم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابراهیم هست. حضرت بنابر آنچه که مرحوم کلینی در کافی آورده، نووی در شرح صحیح مسلم و دیگران آوردن، دارای 4 دختر و 4 پسر بود. صدیقه طاهره، زینب همسر ابن ابی العاص، رقیه و ام کلثوم، که اینها همه قبل از رسول اکرم از دنیا رفتن، فقط فاطمه زهرا بعد از رسول خدا زنده بود. 4 فرزند پسر داشت. قاسم که به اون مناسبت میگم یا اول قاسم یا رسول الله انا توجهنا بک الی الله، طیب، طاهر، که این ستا هر سه در مکه از دنیا رفتند و در قبرستان ابو طالب دفن هستند، نزدیک قبر عبدالمطلب، ابو طالب و خدیجه کبرا، یعنی بعد از قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها، قبر این سه فرزند، بعد از او قبر ابو طالب، بالاتر از او قبر عبدالمطلب، که یکی از عنایاتی که خدای عالم به ما کرد و توفیقی که حضرت ولی عصر، یکی از شبهایی که ما در مکه بودیم به خاطر فوت یکی از علمای مالکی، قبرستان ابو طالب رو باز کردن و ما توفیق پیدا کردیم قبر این بزرگواران را، 6 بزرگوار، عبدالمطلب، ابو طالب، قاسم، طیب، طاهر و خدیجه کبرا را تونستیم از نزدیک زیارت کنیم و خدا را بر این نعمت سپاس گذاریم. و آخرین فرزند رسول اکرم که از دنیا رفت ابراهیم بود، از ماریه قبطیه بود، که این در مدینه از دنیا رفت. در کتاب صحیح بخاری عبارتی دارد که همین چاپ عربستان سعودی، حدیث شماره 1330، از انس ابن مالک خادم رسول الله ما میگه با ابو سیف برای شما عرض کنم، وارد بر نبی مکرم شدیم، پرستاریش به عهده او، پرستاری ابراهیم به عهده او بود. فاخذ رسول الله ابراهیم فقبله و شمه، رسول اکرم فرزندش ابراهیم رو گرفت، بوسید و بوئید. خیلی جالبه، بوسید و بوئید. ثم دخلنا علیه بعد از ذلك و ابراهیم یجود به نفسه. بعد از او خدمت رسول اکرم رسیدیم که ابراهیم در حال جان دادن بود. فجعلت عینا رسول الله تلرفان، ما دیدیم قطرات اشک همینطور مرتب از چشمان رسول اکرم میریزه. عبدالرحمن ابن عوف اونجا بود، گفت و انت یا رسول الله، تو هم داری برای فرزندت گریه میکنی؟ اینا یک بدعت پست و زشتی است که بنیان گذارش عمدتاً خلیفه دوم است که اگر کسی برای یک مرده گریه می‌کرد شلاق می‌زد. فرزندان رسول الله را در هنگام فوت رقیه شلاق می‌زد. بعد از درگذشت ابوبکر در خانه عایشه ماتم گرفته بودند، تمام اونها را یکی یکی در آورد شلاق زد. برای خالد عزا گرفته بودند، گریه می‌کردند شلاق زد. حالا نمی‌دانیم اینها چیه قضیهش، اینها قابل تأمل و دقته که دوستان یه مقداری باید دقت کنند. در اینجا هم عبدالرحمن ابن ام میگه و انت یا رسول الله، شما هم داری گریه میکنی؟ اصلا گویا به این که اینا اگر یک عزیزشون از دست بره باید برای شما عرض کنم بازی کنند و برقصند و خنده کنند. حالا من نمیدانم قضیه چیه، این وهابی های کسی از اینها از دنیا میره عزیزشون میرقصن شادی میکنن،
انسانیت فاصله میگیره انسان یواش یواش،
یا اینها شبی که خلیفه اول یا دوم یا سوم از دنیا رفت جشن میگیرن اینها. من والا نمیدونم آدم چه کار بکنه، یعنی به قدری مشکلات هست این آقایان شبکه های معاند وهابی به جای اینکه بپردازن به بعضی از بحث های بی اساس بی پایه فتنه انگیز اختلاف بین شیعه سنی درست کردن، بیان اینها را درست کنن، اینها را توجیه کنن، اینها را بیان رد کنن. رسول اکرم فرمود انها رحمه، اینی که من دارم گریه می کنم به خاطر فوت فرزندم ابراهیم این رحمت خداست. خب یه کسی که قلبش رو قساوت گرفته باشه و از به قول جناب آقای مرشی از انسانیت بهره ای نبرده باشه، خب چی کار میکنه؟ میاد برای شما عرض کنم برای عزیزش از دنیا رو، این خیالش هم نمیشه. فعلی ما همچه آدمی سراغ نداریم، مسیحی ها، یهودی ها، زردشتی ها، حتی لائک های عزیزشون از دنیا میره گریه میکنن، یک بحث فطرت بشریه. بعد میگه ثم اتبعها به اخرى. حالا رسول اکرم دوباره یک جمله فرمود ان العین تدمع. آقای عبدالرحمن ابن عوف، اشک چشم میریزد و القلب یحزن، قلب علو میگیرد محزون میشود، ولا نقول الا ما یرضی ربنا. ما در فراق و فوت فرزندمون جز خدا گفته چیزی نمیگیم، انا لله و انا الیه راجعون. نمیگیم خدایا چرا بچه ای من رفت، چرا این طوری شد، چرا این طوری نشد، من هیچ فرزندی ندارم، تنها فرزند به ما، از این حرفا نمیزنیم. بعد فرمود و انا فراق که یا ابراهیم لمحزونو. ابراهیم عزیز دل بابا، ما در فراق تو دل شکسته هستیم و محزون هستیم. خدایا به قلب محزون رسول الله در فراق ابراهیم عنایتی کن، فرج مولای ما بقیت الله العظم را هرچه سریعتر نزدیک 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 بگردان و بر ما منت بگذار، کرم کن و ما را از یاران خاص آن بزرگوار، ملازمین آن بزرگوار، سربازان مدافع آن بزرگوار و شهدای در رکابش قرار بده انشاءالله.
الهی آمین. انشاءالله انشاءالله. بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون و الحمدلله این مناسبت ها شاید صرفا برای ما بعضی وقتا در تقویم یک نوشته ای باشند، اما در حقیقت میبینیم که هر کدوم از اینها میتونن برای ما یک کاشفی باشند و روشن کننده باشند برای بیان حقیقت که الحمدلله در محضر استاد استفاده می‌کنیم و بهره می‌بریم از تک تک همین مناسبت‌هایی که ذکر شده. بسیار خوب، یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، الحمدلله در ابتدای برنامه ما استفاده کردیم از محضر حضرت استاد، مثل همیشه ذکر و نامی از حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها شد و همچنین به مناسبت امروز که روز رحلت ابراهیم فرزند نبی مکرم اسلام بود، باز هم نکته هایی بسیار شنیدنی از حضرت استاد شنیدیم و آموختیم. اما بخوایم بریم سراغ اصل برنامه، قبل از اینکه حالا سوال رو مطرح بکنیم از حضرت استاد، انشاءالله که بهرمند بشیم از پاسخ ایشون، این یادآوری رو انجام بدم که از همین الان، از زمانی که برنامه شروع شده، این فرصت در اختیارتون بوده و هست که تماس بگیرید انشاءالله با همین شماره هایی که زیرنویس شده و در خدمتتون هست. عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و در فرصت مقتضی انشاءالله با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو خواهیم شنید داخل استودیو. بسیار خوب، حضرت استاد همونجور که بینندگان عزیز هم مطلع هستند، حضرت عالی مفصلا چند جلسه ای هست که اختصاص دادین به این روایت من مات بلا امامن مات میتتا جاهلیه. اگر حالا برای شروع بحث امکانش هست یک مختصری از آنچه گذشته بیان بفرمایید، انشاءالله وارد سوالات بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فوز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. ما قبل از اینکه به سوال عزیزمون جواب بدهیم، بارها ما این نکته رو عرض کردیم که یکی از بزرگترین وظیفه ما در دوران غیبت بیاد آقا امام زمان بودن هست. قبلا هم عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتحجد صفحه 413، مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین صفحه 513 و دیگران نقل کردن که یکی از دعاهاتون در قنوت نماز، در سجده نماز، این باشد ولا تنسنا ذکره و انتظاره، خدایا یاد امام زمان را از دل ما نبر، خدایا ما را توفیق بده همواره به یاد او باشیم، او را فراموش نکنیم. یا در روایت دیگر در اقبال سید هست، صفحه برای شما عرض کنم 368 جلد اول چاپ جدید، که آقا امام باقر سلام الله علیه می فرماید و توقع امر صاحبی که لیلک و نهارک، در تمام آنات شب و در تمام آنات روز منتظر ظهور حضرت ولی عصر باش، فان الله کل یومن وفیشن. خدای عالم چه دیدی؟ همین امشب، همین ساعت اراده کرد ظهور حضرت ولی عصر را امضا کند و حضرت تشریف بیاورد. یک ساعت دیگر، یک روز دیگر، فردا صبح بلند شیم ببینیم حضرت ظهور کردن. فرمود توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، در تمام شبان روزت متوقع و منتظر ظهور حضرتت باش. ما از آیت الله لزما بهجت هم نقل کردیم که ایشون میفرمود صبح بلند میشید، دست به سینه سلام بدید به حضرت ولی عصر، بگید آقا جان دست ما به دامن توست، ما رو از لغزش ها حفظ کن. می نشینی بگو یا صاحب الزمان، بر می خیزی بگو یا صاحب الزمان، تکان می خوری بگو یا صاحب الزمان، آخر شب موقع خوابیدن باز دست به سینه سلام بده به حضرت و بگو آقا جان من تمام تلاشم رو کردم، لغزشی از من گناهی سر نزنه، ولی هرچه هست بشریم انسانیم، به حق مادرت صدیقه طاهره این تعبیر از بنده است، از خدا بخواه از سر تقصیرات ما، گناهان ما، لغزش های ما بگذرد. ایشون می فرمودن اگر کسی این چنین کند به هیچ وجه شیطان اطرافو نمیتونه بچرخه، اصلا نمیتونه گناه بکنه. این ما بارها گفتیم دوستان، حالا ما نمیدانیم از عزیزان بیننده های عزیز ما چند نفر عمل کردن، ما امروز چند بار نشستیم، چند بار برخاستیم، چند بار گرفتیم خوابیدیم، در این نشستنها، برخاستنها، حرکت کردنها چند بار بیاد امام زمان بودیم، چند بار گفتیم یا صاحب الزمان، چند بار گفتیم یا ابا صالح المهدی ادرکنی. و من یک توصیه‌ای هم به همه اونهایی که تهجد دارن، خدای عالم بینا توفیق داده که اون یک ساعت قبل از اذان صبح رو بیدارند، به تعبیر صاحب جواهر اون یکی دو ساعت قبل از اذان صبح وقت ملاقات خصوصی با خداست. ملاقات عمومیش که هر وقتی شما صدا بزنید ادعونی استجب لکم و هوا معکم این ما کنتم، ولی خدا یه وقت خصوصی دارد، این برای یک بندگان خاصش خدا توفیق میده، به هر کس توفیق نماز شب و بیداری قبل از اذان صبح نمیده. این یکی از اولیاء الله خیلی تاکید داشتن، یک روب قبل از اذان سرتون رو بگذارید به سجده، این جمله را بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی. شبتان میخواد وارد صبح بشود بیاد امام زمان باشد، یا دعای فرج الهی عظم البلا را بخوانید، شبتان با نام امام زمان، اون ملائکه‌ای که شب اعمال ما را مینویسن دارن میبرن بالا، با یاد امام زمان ببرن، یعنی آخرین خط اعمال ما در شب یاد امام زمان باشد. ملائکه روزم که میان اول اذان صبح میخوان اعمال ما را بنویسن، سطر اول در اعمال ما نام حضرت ولی عصر را بنویسن. اونایی که خلاص اهل دل هستند، اهل تهجد هستند، این روی مقداری دقت کنن، بعد از مدتی ببینن خلاصه به قول یکی از این بزرگان یک گل و بلبلی و بستانی و عنایاتی هم بینها می شود یا خیر. حالا اینم خواستیم بیاد حضرت ولی عصر
با الحمدلله
ارواح نال تراب مقدم الفدا ما داشته باشیم. ما در جلسه گذشته یه بحثی داشتیم که آیا علمای اهل سنت با توجه به حدیث من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی هست، آیا اینها امامت را جز اصول دین آوردن یا نیاوردند؟ از شخصیت های مختلفی مثل جناب آقای بیضاوی متوفای 685، بدخشی متوفای 922، شمس الدین اصفهانی متوفای 749، سبکی شافعی متوفای 756، از این آقایان ذکر کردیم که میگن امامت از اصول دین هست. دیگه حالا چیه قضیهش؟ این اصول دین که جزء امامت هست، ما یک سوالی از این شبکه های وهاب شیطانی داریم. حالا یا بیان این آقایانی که میگن امامت از اصول دین هست اینا را تکفیر کنن، بگن آقا اینا اشتباه کردن و بعضی از عبارتهای وقیحی که نسبت به بعضی از علمای بزرگشون دارن که آقای سجودی یه ریز گفت فلان عالم عذر میخوام از اهل سنت، اندازه یک بلاغ هم پیش ما ارزش نداره. حالا نمیدونم خودش چقدر ارزش داره که به علمای اهل سنتی که مطابق نظر این آقا نیست اینطوری دارد جسارت میکند. و ما واقعا از اینطور عبارتها به خدا پناه میبریم و بیزاریم و نسبت به علما، چه علمای شیعه چه علمای اهل سنت، ما باید با جملات زیبا و خوب نام ببریم. و از اون طرف هم دستور پیغمبر هست که شما امواتتون رو اذکروا امواتکم بالخیر، نسبت به مرده ها با خوبی و خیر نام ببرید، به اونها شتم و سب نکنید. حالا اینا بیان به ما بگن که این تعبیری که اینها دارن که امامت از اصول دین هست، رسول اکرم در رابطه با این امامت چیزی فرموده نفرموده، قرآن در رابطه با این اصول دین که امامت هست یا آیه ای دارد یا آیه ای ندارد، یا اگر به مردم واگذار کرده روایتی هست که مردم بعد از من امامت به صورت انتخاباتی باید باشد، جمع بشید ببینید چه کسی صلاح است او را امام قرار بدهید، و ده ها سوال دیگری که در این زمینه مطرح. خلاصه بحث ما این بود. بعد هم که در رابطه با ادله امامت حضرت امیر سلام الله علیه را از منابع اهل سنت، چه حدیث ثقلین، چه حدیث خلافتین، چه انت خلیفتی و وصی من بعدی، انت وصی و خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، تمام اینها را هم از منابع اهل سنت ما آوردیم. و من همین دیشب بود داشتم در یوتیوب یک مناظره جدیدن انجام شده بود برای شما اصلا در تونس که تشیع قبل از ایران، یعنی در قرن دوم وارد تونس شده، یعنی شاید تو این کشورهای غربی اولین کشوری که امامت برای شما عرض کنم توسط آقای امام صادق سلام الله علیه وارد شده کشور تونس هست. حالا الان اکثریت مالکی هستند و شیعه در اقلیت. یکی از علمای بزرگ مالکی تونسی با یکی از علمای شیعه مناظره داشتند. من گمانم تقریبا نزدیک 2 ساعت این مناظره بود. ما هم یه مداری خیلی حال مطالعه نشون خسته بودیم. از اول تا آخر این مناظره رو من نشستم گوش کردم و واقعا من تأسف می‌خورم این که اولا در این مناظرات مجریهای حتاک و بی حیا، خیلی عذر میخوام، وقتی که طرف سنی حرف میزنه لالمانی میگیرید کلمه، ولی شیعه میخواد حرف بزنه، من دیدم شاید دیشب بیش از 60-70 بار حرف عالم شیرام خیلی مؤدب حرف میزد. شاید اصلا خیلی از بحثاش مورد تأیید ما نیست، یعنی دیگه خیلی بیش از حد دیگه مؤدب، یعنی اصلا یک طوری صحبت میکرد که
متواضعانه،
خیلی متواضعانه، خیلی متواضعانه صحبت میکرد. و بارها گفتن ما میترسیم برای اینکه شیعه در تونس یک روزی فتنه کنه. خب یک روزی فتنه کنه، خب شما این فتنه هایی که الان در تونس وهابیت کردن، همین تعداد زیادی که از تونس آمدن در سوریه به داعش پیوستن، مال اهل سنت بودن دیگه. من خیلی تأسف خوردم که این عالم شیعی به اینا هیچ اشاره‌ای نکرد و عرض کردم خیلی، یعنی واقعا تلاش میکرد که این جلسات ادامه داشته باشد. یعنی خیلی از حریم ها رو ایشون رو من خیلی خوشم آمد، ولی دیگه بیش از حد ایشون دیگه داشت، برای شما عرض کنم، از اون اصول شیعه کوتاه می آمد. خب مجری شاید ترسم بالای 50-60 بار حرف ایشون رو قطع کردن، نمیذاش حرف بزنه، و این عالم شیعی هم صحبت میکرد، ولی من یک حرفشون خیلی خوشم آمد، خیلی لذت بردم. این که در گذشته علمای شیعه چه گفتند، علمای اهل سنت چه گفتند، البته آخر سر هم این عالم سنی ایشون برگشت گفت که بله این فتنه ها بوده، فتنه میان شیعه سنی بوده، فتنه میان وهابیت و شیعه سنی بوده، فتنه میان خود علمای اهل سنت، حنفی ها با مالکی ها، مالکی ها با شافی ها. این حرف خیلی قشنگی بود و میگفت ما باید بیاییم آینده نوری بسازیم، آینده مبارکی بسازیم، به گذشته نگاه نکنیم و ببینیم در آینده چه طرحی را ارائه بدهیم که شیعه و سنی در کلیه کشورها زندگی مسالمت آمیز، زندگی با صفا و با صمیمیت داشته باشند. من از این نتیجه گیری های آخر این دو بزرگوار واقعا لذت بردم، یعنی همه خستگی های دو ساعتم در آمد. حالا اگر دوستان اتاق فرمان جناب آقای دکتر ابوالقاسم نو بتونن تکه های از این مناظره را زیرنویس فارسی کنند در شبکه هم پخش بشه، من از مناظرات خیلی موفق دیدم، یعنی خیلی موفق و خیلی زیبا و معتدل و نکات زیبایی که ایشون خیلی چیز بوده. مثلا در خود تونس خب بعضی از همین مالکی های که روی کار آمدن شیعه را قتل عام کردن، زنانشون رو سر بریدن، دختران و کودکان را سر بریدن، خانه هاشون رو ویران کردن و بازارشون رو آتش زدن. یکی از جاهایی که واقعا شیعه خیلی مظلوم و خیلی واقعا مورد ظلم قرار گرفته، کشتار بیرحمانه شیعیان در تونس بوده که متاسفانه اینها خوب بیان نمیشه و اینها را نمیان خلاصه در رسانه ها در فضای مجازی مطرح کنن، یا در همین افغانستان خودمون برای شما عرض کنم چقدر شیعه ها را کشتن، زنان شیعه را به عنوان اسیر برای شما عرض کنم فروختن، نمیدونم زنهای مثلا 50 سال به بالا را مثلا چند روپیه شیعیان زنهای مثلا 40 تا 50 ساله را قیمت گذاشته بودن، 30 تا 40 ساله را نمیدونم 10 ساله تا 18 ساله را یک قیمت گذاشته بودن، خرید فروش می کردن. اینها مسائلی است که البته اینها اختصاص به شیعه ندارد. شما ما قبلا هم گفتیم در خود ایران در نیشابور آقایان حنفی ها با مالکی ها به جان هم افتادن، اما سنی ها خونه های همدیگر را ویران کردن، برای شما مثلا بازارها را آتش زدن، در اصفهان به همین شکل، در بغداد به همین شکل. اینها برای شما عرض کنم اگر شیعه هم مثلا در عالم وجود خارجی نداشته باشد، استعمار دنبال این هست که مسلمان ها را به جان هم بندازن. امیدواریم که خدای عالم هم به علمای بزرگ شیعه، مراجع عظام شیعه و هم علمای بزرگ اهل سنت توفیق عنایت کند اینها با هم بنشینند. این که بیان یک جلسات تقریبی بگذارن، یک چهار نفر از اهل سنتی که خیلی زیاد تأثیرگذار نیستن در کشورشون، یا علمای شیعه‌ای که در کشور تأثیرگذار نیستن، دعوت کنن صحبت کنن، خیلی خوش و بش و گل و بلبل، خیلی خوبه، خیلی قشنگی اینها، خیلی زیباست، از هیچ بهتره. ولی من بارها گفتم بحث تقریب چیزی نیست که با چهار تا امثال بنده و چهار تا اساتید دیگر و اینها تحقق پیدا کند. این مستلزم این است که مراجع بزرگوار شیعه بیان میدان، مفتیان در تراز اول اهل سنت بیان میدان، بیان با هم صحبت بکنن، موارد اختلافی و غیره رو با هم حل بکنند و یک منشوری بنویسند، یک قطعنامه‌ای بنویسند و دولت‌ها هم ملزم باشند که اینها را رعایت کنند. اگر یک همچه چیزی باشد، من امیدوارم که در آینده ما بتوانیم یک زندگی خیلی خوش و با صفا و با صمیمیت میان شیعه و سنی در کلیه کشورها ایجاد کنیم. وگرنه اگر بنا باشه به این شکلی باشه، مفتیان عربستان یک طوری حرف بزنن، مفتیان سوریه عراق یک طور حرف بزنن، مراجع ازام طور دیگر حرف بزنن، خب اینا با همدیگه قطعاً سازش ندارن. یا حداقل فتاوای مراجع بزرگوار شیعه را این آقایان بیان مورد مطالعه قرار بدن. این مراجع ما چه رهبری باشد، چه آیات ازام، وحید خراسانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، جعفر صبحانی، این مراجع ازام و بزرگوار ما که امروز سخنان اینها سخنان مذهبه، فرمایشات اینها فرمایشات مذهبه. علمای بزرگ اهل سنت بیان در رابطه با بحث وحدت و تقریب ببینن این آقایان چه گفتن. اگر اشکالی دارن به فرمایشات این بزرگواران، اشکالش مطرح کنن. قطعا آقایان مراجع پاسخگو هستن، بنده تضمین میکنم که پاسخگو باشند. اگرم پاسخگو نبودم، بنده به نیابت از این بزرگواران پاسخگو هستم. و اگر نه اشکالی ندیدن که نخواهند دید هرگز، خب بیان همین فرمایشاتی که مراجع ازام تقلید داشتن نسبت به اهل سنت، این بزرگواران هم مشابه این رو نسبت به شیعه بزنن. دیگه این دیگه خیلی زیاد دردسر نداره. دیگه خلاصه این بسیار دیگه زیبا. یه مقداری طولانی شد و من با توجه به بعضی از چیزهایی که امروز الان در فضای مجازی مطرح است، به تعبیر رهبری شده قتلگاه جوانها، عمدتاً هم همین علق مزغه ها برای شما عرض کنم، میان اینها را مطرح میکنن و براشون قابل تحمل نیست که ببینن مثلا در ایران شیعه و سنی یک زندگی مسالمت آمیزی دارن. پول های کلانی به این شبکه ها میدن که شما بیایید فتنگری کنید، اختلاف بندازید.
درسته، بسیار زیبا، بسیار عالی، خیلی نکات ارزنده‌ای بود. اینکه ما خودمون هم خیلی وقتا دنبال این هستیم، برای عزیزان هم این سوال پیش میاد، میپرسن که چرا مثلا خود زمان ائمه علیهم السلام اینها نمی اومدن اونجوری که باید، مثلا اصحاب رو نمی دیدیم خیلی از این اعتقادات رو به روشنی بارها و بارها بیان بکنن. خب به قول حضرت عالی، ما وقتی همین الان این مناظرات رو می بینیم که در اون فضا داره انجام میشه، می بینیم که این فردی که داره دفاع میکنه تا چه حد میتونه اون اعتقادات خودش رو بیان بکنه. طبیعتا وقتی که حکومت ظلم و جوری به این سختی و به این شدت مثل حکومت اموی و حکومت عباسی باشه، طبیعتا آدم اینها رو میبینه، یه قیاس میخواد انجام بده، کاملا میتونه به نتیجه برسه. و از تک تک این مناظراتی که انسان میتونه ببینه قابل استفاده هست و میتونه نکته های زیادی برداشت بکنه. بسیار خوب، خیلی ممنون و تشکر از رسول استاد. فقط حالا بحث رو با اینجا آغاز کردیم که چه صحبت‌هایی در جلسه پیش انجام شد که حضرت عالی فرمودند که بسیاری از علما از اهل سنت هستند که اعتقادشون بر این بوده که این امامت جزئی هست از اصول دین. اما خود حضرت عالی بعضی وقتا حالا در کتاب‌های اهل تسنن اشاره کردیم که بعضیا با این کلمه اصل دین و اصول دین و اینها زیاد بالاخره مأنوس نیستن. حالا تعابیر دیگری هم وجود داره، مثلا کسی بگه یک مسئله از ارکان دین هست. حالا ما تعبیر اصول دین رو به کار نمیبریم. آیا اینکه کسایی هستند که اعتقاد داشته باشن که امامت جزئی از ارکان دین هست، این جدایی از اون اصول دینی که مطرح شد؟
در رابطه با بحث این که از اصول دین هست، خب اینها مسائل مرتبی ما برای شما عرض کنم، دیشب جلسه گذشته مطرح کردیم و خب اینها یک سری برنامه هایی هست که واقعا قابل دقت هست که ما باید روی اینها تحلیل کنیم و ببینیم که اینها چه کار دارن میکنن. اما اینکه فرمودید که آیا اینها جزء ارکان میدانن یا نه، نکته جالبیه. جناب آقای قرطبی متوفای 671 در تفسیر الجامع لاحکام القرآن در جلد اول صفحه 396 ایشون میگه ثم ان الصدیق رضی الله عنه لما حضرت الوفات عهد الى عمر فی الامامه. خیلی جالبه، من تقاضا دارم بینندگان عزیز خوب دقت کنن به این تعابیر. آقای قرطبی از استوانه های علمی اهل سنته، همین در همین مناظره هم که این عالم شیعی مطلبی نقل کرد، گفت حالا یک عالم اینطوری گفته، اگر بنا باشه ما هر عالمی بگه و مطابق میلمون نباشد اینها را رد کنیم، خب دیگه سنگی روی سنگ من نمیاد. من اتفاقا این جمله که این عالم شیعه و خیلی خوشم آمد، خیلی هم تاکید داشت که آقا ما برای دیگران هم حق قائل بشیم، همونطوری که ما حق داریم قرائتی از دین داشته باشیم، دیگران هم قرائتی اگر از دین دارند این قرائت دینی رو احترام بگذاریم. نیاییم بگیم آقا اونی که من فهمیدم از آیات و روایات این حق و هر چه دیگران فهمیدن باطله. خب اگر این طور باشه خب شما خودتون مشکل دارید. احناف یه طوری میفهمن، مالکی ها یه طوری میفهمن، شافی ها یه طوری میفهمن، حنبلی ها یه طوری میفهمن، اشاعره یک طوری میفهمن، معتزله یک طوری، ماتوریدیه یک طوری میفهمن، خود آقایان صوفی ها به قول 100 تا 200 تا فرقه هستن همه یک طوری میفهمن. یکی از مسائل مهمی که ما باید در صحبت هامون روش اشاره کنیم، برای دیگران هم حق قائل بشیم. آقا این هم یه قرائتی دارد.
همین آقای خدمتی اینجایی که میخواستم این اخیراً فرار بکنه از مناظره، اومد گفت که ما با اینها با شیعیان اصلا با حالا مخصوصاً این شبکه مناظره نمی کنیم چون که اعتقاداتشون رو اصلاً قبول نداریم. به این عنوان میگه اصلا ما یعنی نمیایم بخوایم صحبت بکنیم اصلاً، یعنی همین حق رو هم از خودشون سلب میکنن طبیعتاً.
دیگه عرض کردم مادامی که این باشه یعنی خلاف سنت، خلاف قرآنه. و انا او ایاکم علی هدن او ضلال مبین، این دیگه منطق رسول اکرمه.
بله
این منطق رسول اکرمه. بابا شیعه مشرک، من با یکی از این آقایانی که در کنار بیت الله الحرام بحث داشتم گفتم بابا من مشرک، قرآن میگه و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. خب بابا شیعه عقایدش باطل. آقای خدمتی شما بیایید در یک مناظره ثابت کنید برای مردم دنیا، برای مخاطبینتون، برای شیعه ها که آقا عقاید شیعه باطله، دیگه از این بهتر یه فرصت طلایی برای شما که
بله.
اگر واقعا معتقدید که ما باطل هستیم خب بیاد در یک مناظره ثابت کنید دیگه. ادعا برای شما عرض کنم، ادعای خالی کردن کار انسان نیست، یعنی این با فکر بشری نمی سازه. الله ای حالین، جناب آقای قرطبی میگه ابوبکر وقتی که وفاتش نزدیک شد امامت را منتقل کرد به عمر ابن الخطاب، عهد الی عمر فی الامامه، و وصیت کرد که عمر امام و جانشین من هست. حالا این چطوری شد که جناب ابوبکر متوجه شد که باید یک کسی بعد از او امام باشد، ولی رسول اکرم از این مسئله غافل بود؟ کسی توهینی به رسول اکرمه. ولم یقل له احد هذا امر غیر واجب علینا ولا علیک. کسی هم نگفت این بر ما واجب نیست، اعتراضی هم نکرد که این که دروغ محضه. این همه اعتراضی که کردن در قضیه خلافت جناب آقای ابوبکر، این دیگه از هر من الشمس. طلحه اعتراض کرد، زبیر اعتراض کرد، امیرالمومنین اعتراض کرد. برای شما عرض کنم و این مهاجرین اعتراض کردند، دیگه همه اعتراض کردن و گفتن انک ولیت علینا رجلا غلیظا، برای شما عرض کنم فضلا غلیظا، مازا تقول لربک اذا ولیته. آقایان اگر همین را یک بزرگواری کنن، ملاحظه بکنن، خیلی جالبه. قبلا ما اینها را برای شما عرض کنم مطرح کردیم. خب شما ببینید این مصنف برای شما عرض کنم ابن ابی شیبه هست، ما جا فی خلافت عمر ابن الخطاب، وقتی که ابوبکر حین حضره الموت ارسل الى عمر یستخلفه، فرستاد که عمر را به عنوان خلیفه خودش قرار دهد. فقال الناس، توده مردم اعتراض کردن، گفتن تستخلف علینا فزن قلیزن، یا آدم بد اخلاق و تند، ولو قد ولینا کان افز و اغلظ، اگر خلافت رو به دست بگیره بدتر هم خواهد شد. فما تقول لربک اذا لقیته، آقای ابوبکر جواب خدا را چه خواهی داد وقتی به ملاقاتش بروی؟ و قد استخلفت علینا عمر. خب جوابی که داد آقای ابوبکر چیه؟ اب ربی تو خوفوننی، دارید من از خدا میترسانید؟ و به خدا میگم استخلف علیم خیر خلقک، بهترین خلقت را چیکار کردم؟ به عنوان خلیفه قرار دادم. خب اینی که آقا میگه همچه روایتش هم 100% صحیحه، راویش آقای وکی ابن جراح سقه هست، اسماعیل ابن ابی خالد سقه هست، زبید ابن حارث هم سقه هست، یا امیر المؤمنین و طلحه، این طبقات ابن سعد در جلد سوم، که وقتی که ابوبکر چیز کرد استخلف عمر فدخل علیه علی و طلحه، علی و امیر المؤمنین و طلحه وارد شدن، گفتن چه کسی را خلیفه گفت عمر؟ گفت فما انت قائل لربک، جواب خدا را چه خواهی داد؟ برگشت گفت که برای شما عرض کنم ابالله تو فرقانی، من در از خدا میترسانید شما؟ من خدا را بهتر از شما، عمر را بهتر از شما میشناسم. و همچنین موارد متعدد دیگر که حتی کار به جایی رسیده که ابن تیمیه هم آمده صحه گذاشته به این قضیه. ببینید این کتاب منهاج السنه یا منهاج البدعه هست، جلد ششم، خیلی جالب هست. میگه خلاصه وقد تکلموا مع الصدیق فی ولایت عمر قالوا ماذا تقول لربک وقد ولیت علینا فضا غلیظا، قال ابالله تخلفونی، داره از خدا منو میترسانید؟ خب ببینید اینی که جناب آقای قرطبی ایشون میفرماید در اینجا که در جلد اول صفحه 396 ابوبکر صدیق وقتی وفاتش نزدیک شد عمر را به عنوان امام معین کرد، ولم یقل له احد هذا امر غیر واجب علینا و علا علیک. بعد میگه دل علا وجوب الامامه چی چی؟ انها رکن من ارکان الدین، امامت رکنی از ارکان دینه، الذی به قوام المسلمین، قوام امر مسلمان ها به امامته. یعنی اگر در جامعه اسلامی امام نباشد اون جامعه قوام ندارد. خب چی شد جناب آقای قرطبه بزرگوار؟ آقای خدمتی بیا اینها را جواب بده به ما، چرا داری فرار میکنی؟ این که ما فلانی رو باطل میدانیم، خب بفرمایید شما. اگر شیعه میاد میگه امامت رکنی از ارکان دین هست، من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه چنین چنان، خب این عالم شماست. یا مگر اینکه شما بیایید همون مثل نهای سجودی اون تعبیر وقیحانه را نسبت به ایشون داشته باشید. هیثمی متوفای 807 در جلد 9 صفحه 151 از مطیع ابن اسود میگه از عمر ابن الخطاب شنیدم گفت خلاصه اگر من بخواهم کسی را به عنوان خلیفه معین بکنم، خلاصه بهترین فرد زبیر ابن عوامه، فانه رکن من ارکان الدین. اصلا خود زبیر رکنی از ارکان دینه. این دیگه خیلی بالاتر از اون شد. نه اینکه امامت، حالا شاید میخواد بگه اگر من زبیر را امام قرار بدهم، امامت زبیر رکنی از ارکان دینه.
یعنی خلاصه زبیری که دارای این صفت هست و امام شده الان شده یکی از ارکان
دین. برای شما عرض کنم یا آقای ابن عبدالبر متوفای 463 هست در استیعاب، ایشون میاد میگه آقا والخلافت رکنون من ارکان دین. خب اینا رو ما چه کار کنیم؟ والخلافت رکنون من ارکان الدین.
چون حالا اگر عذرخواهی میکنم وسط فرمایشات حضرت عالی فرصت هم شد بفرمایید که اینکه حالا رکن باشه یا نباشه چه تغییری حاصل میشه؟ یعنی اینها مثلا جایی اومده بگن که اگه کسی منکر رکن دین بشه به چه عاقبتی
اونم عرض
منتهی میشه؟
سوال قشنگی بود آقای. برای شما عرض کنم نویری یا نویری، ایشون متوفای برای شما عرض کنم 733 هست در نهایت الادب، ایشون در جلدش رو نداره ظاهرا مزد هم جلد 19 و 20 بله، فکان صلی الله علیه و آله و سلم لا یصنع شیئا فی دین الله الا بوحی. رسول اکرم هیچ کاری را نمی کرد در دین خدا جز به وحی. بعد خیلی جالبه، حالا ما نمی دانیم به این حرف آقایان گریه کنیم یا به سرمون بزنیم. بعد میگه والخلافت رکنون من ارکان الدین، خلافت رکنی از ارکان دین هست. خب جناب آقای نویری بزرگوار، پیغمبر که به جز وحی چیزی عمل نمی کرد، خلافت هم که رکنی از ارکان دینه، خب پیغمبر این رکنی از ارکان دین رو معین کرد یا نه رها کرد رفت؟ یک رکنی از ارکان دین را پیغمبر انجام نداد. نستجیر بلا، خود رسول اکرم زیر سواله، الیوم اکملت لکم دینکم زیر سوال میره.
معنای رکن این بود که قوام دین به اونه، قوام دین رو رها کرد.
و رکن مثلا فرض فرمایید الان ما در این استودیو هستیم، این دیوار رکن اینجاست، یعنی اگر این دیوار نباشد سقف نمیاد پایین.
بله.
یا در یک مسجد دیوار و این ستونها رکن هستند. خیمه کسی بزنه، عمود خیمه رکن خیمه هست. اگر این رکن نباشد خیمه میخوابه. اگر این دیوار نباشد و این ستونها نباشد این سقف مسجد میخوابه. رکن دین همینه. خب این آقا هم آقا مسعود خزائی، ایشون هم باز همین تعبیر رو داره که پیغمبر لا یصنع شیئا فی الله فالخلافت رکن من ارکان الدین. آقای شنقیتی که از وهابی های خلاصه پر سر صدا و پر آوازه عصر ما هست، متوفای 1392 هجری قمری هست، یعنی حدود نزدیک 50 سال قبل، کتابی داره ازواء البیان فی ایضاح القرآن. آقای خدمتی این دیگه مال خودتونه، مال وهابیه، سنی هم نیست. ایشون در این کتابشون جلد اول میاد همون تعبیری که قبلا کردیم، میگه آقا و انها، یعنی این امامت رکنی از ارکان دینه. خب آقای خدمتی عزیز به ما بفرماد این رکنی از ارکان دین هست کجای قرآن آمده؟ این قرآن آمده از پشه حرف زده، از گاو یک سوره مخصوصی برای گاو گذاشته، یک سوره مخصوص مورچه گذاشته، یک سوره مخصوص زنبور عسل گذاشته، تمام اینها. خب چرا نیامده یک سوره به عنوان برای امامت بگذاره، سوره الامامه؟ چون دیگه وقتی قرآن میاد از پشه و مورچه و نمیدونم گاو و غیره اینها نام میبره، سوره مستقلی برای اینها میگذاره، خب چرا یک سوره برای که رکنی از ارکان دینه؟ یعنی این به اندازه گاو هم نستجیر بالله ارزش نداشتین، به اندازه زنبور عسل و مورچه، سوره نمل، سوره نحل. خب اینا رو جواب بده. اصلا ما نمیخوام مناظره کنید، شما همین بحثی که ما امشب داشتیم این سوالات ما رو جواب بدید، ما از شما ممنون میشیم. اینا ما به عنوان مناظره برای شما عرض کنم تلقی میکنیم. و اما فرمایشی که داشتید که حالا رکن هست، کسی بیاد رکنی از ارکان دین رو انکار بکنه،
بله،
حکمش چیه؟ حالا این شبکه های وهابی اینا معتقدن که امامت رکن نیست دیگه. اگر به عنوان رو ببینید جناب آقای، اولا بر این که یک چیزی از فتاوای لجنه دائمه افتا با امضای جناب آقای بن باز رئیس لجنه دائمه، عبدالرزاق عفیفی، عبدالله ابن قدیان، عبدالله ابن قعود، خب این دیگه فتوای برای شما، امام شما، پیغمبر شما، خدای شما، نمیدونم شما از مفتی اعظم عربستان چه تعبیری میکنید، و اینا چون معتقد هستن که المفتی یفتی عن الله، مفتی از طرف خدا فتوا میدهد، بله مفتی حرفی که میزند حرف او حرف خداست. خب میگه من انکر و جهد شیئا من ارکان الاسلام او من واجبات الدین فهو کافر و مارق من دین الاسلام. اگر کسی چیزی از ارکان دین را انکار بکند یا چیزی از واجبات دین که معلومه به ضرورت انکار کند، هم کافر هست هم از دین اسلام خارجه. خب آقا بفرمایید، سوال قشنگی کردید، سوال بجا هم بود. خب این دیگه چی؟ اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء، آقای بن باز دیگران همه امضا فرمودند. این هم در جلد دوم فتاوی اللجنه الدائمه برای شما عرض کنم صفحه 281. اینم از اون کتاب‌هایی است که ما سال 82 در مجلس جناب آقای نواب مسئول بعثه آقا در حج رفته بودیم طائف با این عالی شیخ که مناظره داشتیم. ایشون این یک دوره 18 جلدی این کتاب رو به ما هدیه دادند. با اون زمانی هم که ما آوردیم ایران، در ایران کسی تا کتابخانه ها این کتاب رو نداشتن، بعض از کتاب های دیگر هم به ما دادن، که البته اونی که به ما دادن وقف فقط مال لجنه افتای عربستان سعودیه، اینا وقف کردن، خرید فروش هم حرام کردن، یعنی روی کتاب هم نوشتن که خرید فروش کتاب هم حرامه. حتی بعضن سرور عزیزمون حضرت آیت الله العظمى سبحانی حفظه الله تعالی بعضی وقتا تشریف میارن، بعضی از این کتاب هایی که آقای مفتی اعظم فعلی عربستان به ما داده بودن از ما میگیرن، مطالعه میکنن، برمیگردونن، چون این کتابا تو بازار نیست.
بله.
البته اخیراً این نرم افزار الجام برای شما عرض کنم، مکتبه اهل بیت که زیر نظر دفتر آیت الله العظمى سیستانی هست، و بنیانگذار شمعت آیت الله العظما گروپ آیگانی بود، خدایشون رو رحمت کند و وجود آیت الله العظما سیستانی رو از هر گونه بلیات حفظ کند و دشمنانش رو ذلیل کند. اینها این نرم افزار رو نوشتن، بهترین نرم افزار علوم اسلامی هم هست.
بله.
دیدم حالا چطوری گیر آوردن اینها رو برای شما عرض کنم. البته من 18 جلد بیشتر ندارم، ولی اینا تا جلد 22 هم 23 دیدم. اینا بعدن چاپ شده، اون زمان سال 80 تا جلد 18 بیشتر برای دورش 18 جلد بوده. اینا دیگه فتاوا شاید در این چیزا من نمیدانم، فتاوایی که قبلا بنباز رئیس لجنه دائمه افتا بود الان آل شیخ هست. و همچنین از علمای بزرگ اهل سنت جناب آقای مرداوی که شون از علمای بزرگ اهل سنت هستند، برای شما متوفای 885 هجری قمری هستند، در کتاب التحبیر شهر التحریر فی اصول الفقه در جلد چهارم ایشون میگه آقا جمعی هستند که ما کفر آنها را قطعی میدانیم. بعد ایشون میاد مطرح میکنه که کسانی که کافر هستند، کسی که نماز را انکار کند و کذا لو انکر رکنن من ارکان الاسلام، اگر رکنی از ارکان اسلام را انکار کند کافر هست. جناب آقای قمراوی که از معاصرین هستند، متوفای 1337 تقریبا 100 خورده سال قبل از این از دنیا رفته، از سراج الوهاج، ایشون هم در اینجا به صراحت میاد در رابطه با این که برای شما عرض کنم این عبارتش رو من دیدم، بله، لا یجب عدل علی الکافر الله یال، ایشون هم خیلی به صراحت میگه آقا کسی رکنی از ارکان دین را انکار بکند، ایشون برای شما عرض کنم
کافر
هستند. دیگه این بحثی است که این آقایان دارن روی این قضیه. حالا من به همین چند مورد اکتفا میکنم، البته حرف زیاده.
بله.
از علمای بزرگشون، ولی مهمترینش همون لجنه دائمه افتای عربستان سعودی هست.
وحی منزل هست.
دیگه در حق وحی منزل هست برای آقایان.
بله.
خب از اون ور ما از 10-12 تا از بزرگانشون آوردیم، حتی از ابن تیمیه که برای شما عرض کنم امامت رکنی از ارکان دینه. بنبازم میگه هر کس رکنی از ارکان دین را انکار کند کافر هست. حالا بیارید برای شما عرض کنم، به قول بعضی ها میگن خر بیارید باقالا بار کند یا باقالا بیارید خر بار کند. حالا نمیدونم اینا آقایان وهابی ها کدام یکی رو قبول دارن به نفعشون هست، دیگه بیان تکلیف رو روشن کنن.
بسیار عالی، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر، خیلی استفاده کردیم و خیلی هم همونجور که ملاحظه هم کردین همه شما بینندگان عزیز، حضرت استاد با وسواس کامل نسبت به این نوع مطالب برخورد میکنن و اینجور کفایت نمیکنه که صرفا بخوان بگن مثلا این خب از ارکان دین هست، خب رکن معناش واضحه، کسی که منکرش هم بشه خب طبیعتاً چه عاقبتی در انتظارش هست. نه، تمام راه ها رو باید ببندیم برای این وهابیتی که بالاخره به هر طریقی شده میخواد یک حشیشی پیدا کنه که به اون تشبث پیدا بکنه، به اصطلاح عرب ها بالاخره دنبال هر چوبی میگرده تا بخواد به اون چنگ بزنه تا غرق نشه. باید تک تک راه ها و بهونه ها رو برای اینها سد کرد. بسیار خوب، حالا سوالات زیادی هست، انشاءالله دوست داریم از محضر حضرت استاد استفاده بکنیم. قبل از اون بریم یک فاصله بگیریم و حالا باز قبل از اینکه این فاصله رو بگیریم عرض بکنم خدمتتون که این تلفن هایی که هست و زیرنویس شده در اختیارتون هست، انشاءالله تماس بگیرید، خدمتتون خواهیم بود، عزیزان اتاق فرمان پاسخ شما رو خواهند داد و در فرصت مقتضی تماس شما رو وصل خواهند کرد، صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نور، یا یک تازه عرضه وقت ظهور
مهدی یعنی دل ستان عاشقان دلبر شیرین بیان عاشقان مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا گشته بر عشقش دل مبتلا
مهدی یعنی لاله نرگس نشان می رود دل سوی او دامن کشان مهدی یعنی گل رخی از سامرا مهدی یعنی دلبری از جنس نو یک تازه عرصه وقت ظهور یک تازه عرصه
اللهم عجل لولیک الفرج. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا این لحظه از برنامه بهره مند شدیم و استفاده کردیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و تماما از ابتدای برنامه هم مناسب با ایام صحبت شد و هم مناسب با اون بحثی رو که از چندی پیش آغاز کرده بودیم و آموزه های امامت و ولایت رو با هم دوره می کردیم و تلمز می کردیم در محضر حضرت استاد. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که الان بحث به اینجا رسید که طبق اعتراف خود علمای بزرگ اهل سنت، نه علمایی که بعضی وقتا اونها میان میگن فلانی خب مال خیلی وقت پیش بوده ما اعتقاداتمون برگشته و این گونه نیست و اینها، نه همین گروه ها و همین به اصطلاح خودشون لجنه‌ای که تشکیل میشه برای افتاء و فتوا دادن برای تمامی مسلمانان جهان به قول خودشون که این دارالفتوای وهابیت عربستان هست، خودشون اومدن مشخص کردن که اگه کسی انکار بکنه بحث امامت رو در حقیقت این فرد کافر شده و این فرد کسی است که از دایره اسلام خارج شده و جزء کفار و مارقین هست و نمیشود به او به عنوان بدید مسلمان نگاه کرد. خب ما الان تا اینجا پیش رفتیم، بخوایم این رو هم زمینه بکنیم از حضرت استاد بپرسیم. بالاخره خب اینها هم اومدن برای خودشون خلیفه و امامی قرار دادند و شیخین رو به عنوان افرادی که اطاعت اینها واجب هست در نظر گرفتند. حالا اینها بخوایم اینها رو با هم تطبیق بدیم، در حقیقت کسی که منکر این نوع امامت بشه، کسی که منکر خلافت شیخین بشه، اینها چه حکمی نسبت بهش صادر کردن؟
بله، من قبل از اینکه سوال حضرت جان دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، این مناظره که عرض کردم، این عالم سنی هست، اینم عالم شیعه، که التشیع فی تونس در چیزم هست، بعد میگه حوارون بین شیخ المتشیع احمد سلمان، نم دیگه از خیانت های این آقایان هست. متشیع یعنی کسی که به شیعه میزند، ننوشته شیخ شیعه. احمد سلمانشون رئیس، برای شما عرض کنم، مکتب آل البیت در تونس هستن، ایشون از شخصیت های برجسته شیعه در تونس هستن و شاید بشه گفت شخصیت ممتاز و تراز اول شیعه در تونس هستن.
علاوه بر این که توی خود همون مجلس همونجور که فرمودین خود مجری یک طرفه داشت برخورد میکرد، بعد از اون هم حتی کوتاه نیومدن و باز هم دارن تبلیغات منفی انجام.
بله، و از این طرف هم شیخ بدری، طبعاً دکترم هست، دکترام دارد، هم مفتی هم دکتراست، شیخ بدری المدنی. دوستان میتونن همین التشیع فی تونس یا المناظره برای شما عرض کنم که من الان همین رو زدم آورد برای من، التشیع فی تونس، که اگر بزنن همین بحث رو میارن و برای شما عرض کنم ملاحظه کنن. و الحق من به ذهنم میرسه که خیلی مطالب خوبیه، یعنی نکات خیلی قشنگیه. البته این شیخ سنی هم خیلی مؤدبه، حالا در حد خودشون، و ابتدای یه مقدار تند میره، آخرش دیگه بنده خدا دیگه طوری میکنه که موتورش میذاره پایین و دیگه مجبور میشه که نسبت به بعضی از مسائلشون برای شما عرض کنم اعتراف بکنه. بله، و این هم برای شما عرض کنم مدیرشون هست که وقتی این شیعه میخواد حرف بزنه مرتب داره حرفش رو قطع میکنه. دیگه حالا انشاءالله عزیزان اونا که میداره عربی مسلط هستن حتما این مناظره رو ملاحظه کنن، مناظره خیلی خوبیه. بله.
خب حضرت استاد، حالا ما سوال رو پرسیدیم، انشاءالله اگه اجازه بفرمایید بمونه برای جلسه آینده که حالا اینم پیشا پیش تقدیم بینندگان عزیز باشه که انشاءالله در جلسه آینده هم از ما بخواین که انشاءالله این سوال رو از حضرت استاد بپرسیم و پاسخ رو بگیریم. اگه اجازه بدین بریم سراغ تماس ها و بسیار عالی، خیلی ممنون. بله، حالا تا تماس عزیزانمون در اتاق فرمان اگه اشاره بکنن، اگه وصل میشه که منتظر وایسیم. بسیار خوب. خب حالا تا تماس وصل بشه، پس چون که حالا سوال هم مطرح شده بهترینه که پاسخش هم بیاد. اگه حضرت عالی اشاره‌ای بفرمایید نسبت به این که خب ما الان اصل این رو فهمیدیم که خلافت رو و امامت رو از ارکان دین میدونن، حالا با خود افرادی که اینها رو به عنوان خلیفه و امام معین کردن، با خود شیخین چه برخوردی دارن؟ آیا میگن که کسی که منکر خلافت اینها بشه چه حکم پیدا میکنه؟
برای شما عرض کنم اتفاقا یکی از بحثهایی که هم که در همین مناظره بین این شیخ احمد شیعی و این بدری مدنی مطرح شد همین بحث بود که میگو آقا شما که این همه برای شما عرض کنم علیه امامت حرف میزنید و غیره، این بزرگان شما میان میگن من انکر خلافت ابی بکر و عمر فهو کافر، اینا رو میخواد چه جواب بدید؟ هر کس منکر خلافت ابی بکر و عمر باشه کافره. خب این البته ما طرف حساب من عمدتاً وهابیا هستن، اینها بیان این بحث رو جواب بدن. البته یه مقدار حالا یا فرصتی نشد یا این عالم شیعی فقط آمد از قرطبه همچه حرفی رو نقل کرد و اینها هم خیلی براش اهمیت قائل نشدن. ولی این بحث هم حنفی ها دارن، شافی ها دارن، مالکی ها، مراجعشون علما و مفتیانشون همچه فتوا دادن. یعنی این طوری نیست که فقط مال یک عالم عادی و برای شما عرض کنم عالم یک روستا و اینها باشد.
بله.
مثلا آقای سیواسی حنفی کتابی داره به نام شرح فتح القدیر، اگر دوستان ما چیز آمد تلفن وصل شد
پشت خط هستند.
بله. من فقط همین رو بیارم، این کتاب شرح فتح القدیر بگه و این انکر خلافت از صدیق او عمر رضی الله عنه فهو و کافر، هر کس انکار کند خلافت ابوبکر و عمر را کافر هست. خب دیگه این آقایان میگن شیعه ها تکفیری هستند. خب اینا رو میخوان چه کار بکنن؟ این البته یک مورد دو مورد نیزان شما در جلسه بعد مفصل شاید بالای 30-35-40 نفر از بزرگان و علمای تراز اولشون از مذاهب مختلف این مطلب رو آوردن. خب اینها رو هست دیگه، باید جواب بدن آقایان دیگه.
بله.
البته از اون که میارم میگن آقا الامامت من ارکان الدین و من انکر الامامت فهو و من انکر رکنن من ارکان فهو و کافر، نتیجهش هم این میشه دیگه. یعنی این سه تا در حقیقت مثلثیه. الامامت من ارکان الدین، من انکر رکنن من ارکان الدین فهو و کافر، پس من انکر خلافت ابوبکر و عمر فهو و کافر.
بله، غیر از این هم انتظاری.
خب ببینید این آیه خدمتی بزرگوار، من گرچه ایشون خیلی اخیراً بددهن شده نسبت به شیعه، ولی من تلاشم بر این هست که نسبت به ایشون جسارتی نکنم، بلکه شاید یک روزی با ایشون مواجه شدیم آماده شد برای مناظره گفتگو با هر کسی از بچه های ما یا خود بنده هم بایشون آمادگی دارم، هیچ مشکلی ندارم. و اون قولی هم که ما دادیم هر کس آقای خدمتی را حاضر کند برای مناظره، یکی از این دوستان ما در اهواز گفته 50 میلیون تومان بهش جایزه میدم. هنوزم رو حرفش هست، میگه هر کس آقای خدمتی را آماده کند برای مناظره من 50 میلیون تومان جایزه میدم. حالا شیعه سنی هر کس خلاصه آماده است بری ایشون آماده کنند. بله پولش آماده است، بندم تضمین میکنم ها، جلوی تمام بینندگان بنده تضمین میکنم این رو. بسیار. اگر ما ندادیم اون آقایان بیان یا آقای خدمتی بیاد به خودش بدیم، ما دیگه به قول به واسطه هم ندیم دیگه.
بله. ما بارها هم گفتیم اما باز هم حالا خالی از لطف نیست این تذکر که قطعا این تواضع حضرت استاد هست و الا همونجور که خود حضرت استاد اشاره فرمودن در مناظره یک سری آداب داره، نه مثل این مناظره‌ای که حالا اگر فرصت بشه حتما شبکه هم تیکه هایی از اون رو آماده میکنه که مثلا مجری بخواد یک طرفه برخورد بکنه. یکی دیگه از همین آداب این هست که باید توازن بین طرفین رعایت بشه، اما حالا قطعا این از تواضع حضرت استاد هست که این اجازه رو دادن به چنین اشخاصی که بخوان مستقیما با خود حضرت استاد بالاخره صحبتی داشته باشن و حالا در قالب مناظره، اگه بشه اسمش رو مناظره گذاشت، چنین برنامه ای رو پیش بگیرن. بسیار خوب، بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز. جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، جناب آقای مرعشی، دو سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
اسلام منطق است، عدالت است، اسلام عفو است. در قرآن کریم هم جایگاه خلیفه رو خداوند بیان کرده. من باب مثال مثلا در سوره جمعه آیه 2 بسم الله الرحمن الرحیم و هو الذی بعث فی امیین رسول منهم و یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خداوند پیامبری از میان مردم برگزید که بر مردم آیات خداوندی را تلاوت کند. سوال، پیامبر و خلیفه او قرآن یاد میدن دیگه. من سوالم اینجا از آقای خدمتی اینه که آقای خدمتی، وظیفه پیامبر و خلیفه او یاد دادن قرآن است، تزکیه دادن است، این از شأن اولیه خلیفه در اسلام. سوره بقره آیه 129 میگه ربنا واسفیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب الحکمه و یزکیهم. حضرت ابراهیم از خدا میخواد پروردگارا در میان آنها رسولی از خودشان برانگیز که بر آنها تلاوت آیات تو کنند و آنان را از علم کتاب و حکمت بیاموزد و از هر زشتی و پاک منزه سازد. یعنی کار پیامبر و وصی او تعلیم قرآن و سنت و حکمت و تزکیه مردم بر عهده اوناست. من در میخوام بگم آقای خدمتی بزرگوار، در اسلام خلیفه نماد تعلیمه. ای دنیا بدانید اسلام میگوید من برنامه انسان سازی دارم، توسعه و اخلاق پاکدامنی دارم، برابری آوردم، برادری آوردم. این یکی. من شما را قسم میدم آقای خدمتی، آقای شان شبکه ولایت، به دینتون قسم میدم، به ناموستون قسم میدم، چند تا کلاس این سه خلیفه محترم برای مردم داشتم.
شبکه کلمه
کلمه کلمه به عذرخواهی میکنم، فقط 16 بار آقایان نقل کردن که آقای کعب الاحبار یهودی به جناب خلیفه دوم درس میداده. آیا خلیفه باید آقای کعب الاحبار درس بده یا کعب الاحبار یهودی تازه مسلمان شده به خلیفه درس بده؟ سوال دیگه آقای خدمتی، اگر یک نفر مسیحی یا بودایی یا دین دیگه زردشتی بیاد بگه آقا برای من اسلام رو توضیح کنید، تشریح کنید، چه چیزی شما مسلمانان از من مسیحی یا یهودی مزیت دارید؟ این پیامبر شما یا خلیفه شما کار چیه؟ ما میگیم آقا تعلیم کتاب قرآن یاد بده، سنت یاد بده، احکام یاد بده، تزکیه و پاکدامنی یاد بده. ما قرآن رو میذاریم کنار، حدیث هم میذاریم کنار، نوشته های شیعه و سنی هم آقای خدمتی میذاریم کنار. انما المؤمنون اخوه. شما آقایون یک بار به من شیعه نشان بده که این سه خلیفه یک بار برای مردم کلاس دینداری گذاشتند که فرزند فکرشون ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهابه. ما قسم میخوریم به قرآن قسم، ابو حنیفه درس میداد در رأی خودش، حنبل درس میداد در رأی خودش، محمد عزیزی شافعی درس میداده، مالک درس داده. چرا این سه خلیفه جای پیامبر نشستن که یا علم و کتاب باشن و حکمه؟ کجا تا حالا این حاکمان شما درس گفتن تا بتوانی بگیم آقای اینا خلیفه رسول الله؟ تو را به دینشون آقای خدمتی شبه رئیس شبکه کلمه به ما جواب بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر جناب آقای بهاداری عزیز که از کرج همراه ما بودن و حقیقتاً به نکات خوبی اشاره کردن، نکاتی که ما هم منتظر هستیم از زبان خود شما بینندگان عزیز این نکات رو بشنویم. حضرت استاد اگر
نکته قشنگی بود، البته من الان این مناظره که فرمود تازه هست، مال اول دیماهه.
عجب.
اول دیماه 1400 تقریبا حدود یک ماه قبل، یعنی 23 دسامبر 2021 در حدود یک ماه قبل برای شما عرض کنم این مناظره انجام شده. البته اعلام هم کردن که هر کس آماده است برای مناظره شماره تلفنی هم دادن که خلاصه هر کس میخواد تماس بگیره. و حالا ما نمیدانیم این شماره تلفن هایی که میدن این آقایان شماره تلفن های حقیقی یا مجازیه. بله، نکته ای که جناب آقای بهادری بزرگوار اشاره فرمودن خب قابل دقت هست که ما بیاییم تاریخ صدر اسلام را مخصوصا از اون روزی که رسول اکرم آمده مدینه، این 11 سالی که در مدینه بودن، یه مقدار مورد مطالعه قرار بدیم. آنچه که بر مسلمانان گذشت و بر رسول اکرم گذشت در مرتبه اول کل این 11 سال را، و در مرتبه دوم بیاییم این 20 روز آخر عمر رسول اکرم رو مورد مطالعه قرار بدیم، منصفانه و دور از تعصب قضیه جیش اسامه از خوب مطالعه کنیم، اقوال مختلف شیعه و سنی، قضیه حدیث گرتاس، اینها را مطالعه کنیم، و قضیه دفن رسول اکرم که آیا مهمتر از این چیزی هست که مردم بیان رسول اکرم رو دفن کنن، نماز بخوانن، یا نه جنازه حضرت رو کنار بگذارن برن برای تعیین خلافت و غیره، مگر پیغمبر خلیفه معین نکرده؟ خب شما میگیدین رکنی از ارکان دین هست، پیغمبر رکنی از ارکان دین، خب چه پیغمبریه که بخواد رکنی از ارکان دین رو واگذار کند به امت و با این همه مسائل که اون روز از آقای شهرستانی خواندیم که ما سل سیفون فی الاسلام علا قاعدت دینیه مثل ما سل فی الامامه، خونی که در مسئله امامت در تاریخ ریخته شده به خاطر هیچ چیزی ریخته نشده. خب این دیگه تعبیر خودشون هست، رسول اکرم بیاد این مسئله به این مهمی را خلاصه بیان نکند. خدا در قرآن برای این یک آیه نفرستد، خب این قرآن نستجیر بالله میشه ناقص، رسالت پیغمبر نستجیر بالله میشه ناقص. یا وقتی عمر میخواد از دنیا بره، حفصه میاد میگه خلاصه امت پیغمبر را مثل چوپان رها نکن. عبدالله عمر میاد پیش پدرش میگه اگر تو چوپانی داشته باشید در بیابان میخواد گله را رها کنه بیاد بدون که کسی معین کنه، آیا مذمت نمی کنی؟ میگه خب چیه؟ گفت این امت محمد، امت اسلامی مثل گله هستن، شما اگر خلیفه معین نکنی این گله به هم میریزه. خب اینها خیلی برای شما عرض کنم دقت بیشتری دارد که اینها را ما با تأمل بدون تعصب نگاه بکنیم، اینا خیلی چیزا روشن میشه، خیلی مسائل برای هممون واضح خواهد شد انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون. همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای بهادوری عزیز که تماس گرفتن و این مطلب رو مطرح کردند. عزیزان زیادی حالا هر جلسه معمولا هستند، افرادی که التماس دعا دارند. الان اگر عزیزان اتاق فرمان یک فرصت مختصری به ما بدن تا حضرت استاد اگر امکانش هست حسن ختام این برنامه رو دعا بفرمایید و انشاءالله که ما هم الهی آمین.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، هر چه سریع تر فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک بگردان
الهی آمین،
و ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده
الهی آمین،
رفع گرفتاری از جمعی گرفتاران مورد نظر بفرما، حوائج حاجتمندان و حوائج مورد نظر برآوردن ما. خدایا با آبروی حضرت صدیقه طاهره این بیماری کرونا را از کشور ایران و از همه بلاد برای همیشه ریشه‌کن بگردان. بیماران ما که در منازل، در گوشه‌های بیمارستان، در خلاصه اتاقهای سیسیو هستن، خدا با آبروی حضرت زهرا و آبروی حضرت زهرا بر تمامی آنها شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه، برنامه حبل المتین، همراه ما بودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، مولا جان.